أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که آنچه که در میان متأخرین به ویژه متأخر المتأخرین شهرتی پیدا کرده است و زیاد در السن و افواه تکرار میشه این هست که قول لغوی دارای حجیت نیست. خب تفصیل این مطلب رو به این شکل عرض کردیم، اینی که میگن قول لغوی حالا حجت هست یا حجت نیست و مثلا از کلمات گذشتگان به دست میاد که متقدمین اینها حجت میدانستند، این در چه مجالاتی قابل طرحه؟ گفتیم در دو مجال این طرح میشود حجیت قول لغوی. الاول فی مجال اثبات موارد الاستعمال، و ثانی فی مجال تشخیص المعان الحقیقیه عن المجازیه. ما اون مجال اثبات موارد استعمال رو عرض نکردیم و شروع کردیم بحث تشخیص معانی حقیقی از مجازیه رو گفتن، که البته اگر این رو بگیم اون بحث قبلی هم تا حدودی روشن میشه، مطالب تقریبا تکرار هست و چیز خاصی نیست الا یه خورده ریزی که در باب موارد استعمال وجود دارد که عرض خواهیم کرد انشاءالله. خب گفتیم در مجال تشخیص معانی حقیقی از مجازیه، باز این خودش دو بحث اینجا مطرح هست، آیا این تشخیص حسیه یا حدسیه. تشخیص حسی یعنی این که از قبیل خبر هستش، از قبیل شهادت، یعنی شخصی مطلبی را عن حسن نقل می کند، احساس مباشر است، یا خود او شخصا این را حس کرده یا از شخصی شنیده که اون شخص خودش باز شخصا حس کرده بوده. به هر حال باید این اگر هم واسطه میخوره سراخر این منتهی شود به احساس، به حس باید منتهی بشه، تا ما از قبیل بفرمایید که خبر و شهادت بدانیم که بشه همون تشخیص حسی. اما اگر گفتیم نه تشخیص حدسیه، در اینجا یعنی مبتنی بر حدس و اجتهاد و استنباط و اعمال نظر هست، کدام یک از این دو هست؟ اگر گفتیم تشخیص حسی، وقت در اینجا بازی بحثی مطرح می شود که لغوی در اینجا چه ویژگی پیدا می کند، چه عنوانی پیدا می کند، آیا ما لغوی رو صرفا به عنوان مخبر در نظر می گیریم یا به عنوان شاهد؟ اگر صرفا به عنوان مخبر در نظر بگیریم، قول لغوی از قبیل خبر الواحد فی الموضوعات است. درباره خبر الواحد فی الموضوعات اون وقت دوتا دیدگاه وجود دارد، برخی میگن حجتون، برخی میگن لیسه به حجه. البته اونهایی هم که میگن حجتون میگن فی غیر مورد القضا، در مورد قضا و قضاوت نباشد، اونجا طبیعتا ما اونجا شاهد عدلین لازم داریم برای شهادت، اما غیر مورد منازعات و مرافعات و بحث قضا، از اون باب که بیایم بیرون بگیم خبر واحد در موضوعات حجت است. اگر کسی لغوی را، تشخیص لغوی را از قبیل تشخیص حسی بداند و بعد هم بگد که خب این خبر است و خبر واحد در موضوعات البته غیر از موارد قضاوت حجت است، در این صورت میتونه که اخذ بکنه به قول لغوی و مشکلش حل بشه. اگر کسی بگد نه من خبر واحد در موضوعات رو حجت نمیدانم، میگم لیسه به حجه، خب در اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا ما باید بگیم که بیانه باید اقامه بشه، یعنی شهادت عدلین رو ما میخوایم. اگر شهادت عدلین نباشه ما از قول لغوی نمیتونیم استفاده کنیم. خب میگیم آقا اگه عدلین اقامه شد چطور؟ میگن مانعی نداره دیگه، حل میکنیم دیگه. در حقیقت در اینجا ما بر میگنیم به باب شهادت، اون شق دومی که گفتیم اللغوی و شاهدون، که در مورد قضا باشند یا در غیر قضا، بنابر اینکه ما خبر واحد رو حجت ندانیم، در این صورت یعتبر فیه التعدد والعداله، احساس مباشر رو هم که عرض کردیم، اون که چون خبر است یا شهادت است احساس مباشر میخواد، اون دیگه نیاز به تکرار ندارد. خب بازم اگر این طور شد قابل استفاده است، مثل مرحوم آیت الله خویی یا کسانی که حالا همین دیدگاه داشته باشن، اینها یا از باب خبر واحد در موضوعات که حجت بدانن یا از باب شهادت، به هر حال بحث عدالت و به فرمانی که تعدد اینها که بود، میتونن عکس کنن به قول لغوی و از این حیث با مشکلی مواجه نمیشن. اما اگر کسی گفت تشخیص لغوی تشخیص حسی نیست بلکه حدسیه، یعنی استنباطی اجتهادی با اعمال نظر صورت میگیرد، اگر کسی این چنین گفت، اون وقت ما باید بگیم لغوی از قبیل اهل خبره هستش، لغوی از قبیل اهل خبره هست، اون وقت باید ما حجیت رجوع به اهل خبره رو اثبات بکنیم. عرض کردیم که مرحوم امام علیه الرحمه در کتاب تهذیب الاصول که تقلات بحثشون هست به قلم شیخون الاستاد از آیت الله سبحانی جلد دوم صفحه 97، اونجا ایشون اشکال کردن، فرمودن که آقا ما چنین چیزی نداریم، رجوع بفرمایید که لغوی من باب اهل خبره و حجیت قول لغوی از باب این که اینها اهل خبره هستن، ما چنین چیزی رو نداشتیم به عنوان یه سیره‌ای که در میان عقلا یا در میان مردم حالا متشرعه در زمان معصومین وجود داشته باشه و بعد ما ببینیم که این آیا امضا شده است یا امضا نشده. این یک امر جدیدی است، یه امری است که بعد از زمان اهل بیت حادث شده، امر حادث بعد عصر الائمه علیهم الصلاة والسلام. در نتیجه ما نمیتونیم این امضا رو براش استفاده کنیم. خب عرض کردیم در اینجا ما دو پاسخ برای این داریم. جواب اول به کلام مرحوم امام این هست که در اینجا ما نیاز نداریم که سیره عملیه رجوع به لغوی برای یافتن معانی حقیقی از مجازیه و تشخیص معانی حقیقی از مجازیه رو داشته باشیم، بلکه کافی است که در اینجا ارتکاز ثابت بشه. ارتکاز العقلا در باب رجوع به اهل خبره، این در زمان معصومین بوده و رد و منعی هم ازش نشده، لذا از همینجا امضا استفاده میشه. فلذا ما اگر اصل این ارتکاز رو ثابت بدانیم، اونگاه دیگه بعد از این دیگه با مشکل مواجه نیستیم. مراجعه به قول لغوی هم از باب بفرمایید که مصداقی از مصادیق این ارتکاز هست، الا اینکه شما کسی شاید در اصل این که انسان به اهل خبره مراجعه کند، یعنی مردم به اهل خبره مراجعه کنند، اینجا کسی تشکیک بکنه. به نظر اون میاد این تشکیک در قبال بداهته، یه امر وجدانی است، همه این رو حس میکنند که افراد در امور مختلفشون به اهل خبره مراجعه میکنند، به خبرگان امور مختلف مراجعه میکنن. بله ممکنه کسی برای خودش خبرویتی قائل باشه و خودشو بی نیاز بداند. دیدید بعضی در تعمیر وسایل منزل خودشون، خودشون گواه خودم واردن خود پیش مهره زیاد میاره، مانعی نداره، اون طبیعیه، فکر کردن زیاد بوده، اصلا کارخونه نباید اینقدر پیش مهره قرار میداد، با کمتر از اینم بسته میشد. از خودتی که ولیکن میگه من خودم تعمیر میکنم، خودم هر وسیله برقی الکترونیکی هر چی میخواد باشد خودش تعمیر. این نیست که یعنی این آدم رجوع به اهل خبره رو قبول نداره، نه، این یا پول نداره به اهل خبره مراجعه کنه یا اینکه خودشو خبره میدانه. قدم پر چی عرض میکنم؟ خودشو خبره میدانه. حالا خود ما مثلا که در حیات شخصی خودمون و زندگی شخصی خودمون اینطور هستش که خودمون خبره نمیدانیم، پول هم نداریم، لذا رجوع به اهل خبره هم نمی کنیم. باز این دال لبد نیست که خودمون خبره نه، پول نداریم رجوع هم نمی کنیم، هستی که آسیبی خراب شد بذاریمش کنار، بگه مثلا این دستگاه لازم هم نبود از اول، چند بدون اینم زندگی جریان داشت، از اول هم دا تارانم جریان پیدا کرده، فعلا مشکل خاصی بر نخورد. بگذاریم به هر تقدیر این تو این نه این که یعنی بگیم آقا نه مردم کی به اهل خبره رجوع میکنن، کجا چنین سیره ای بین مردم هست، گمان میکنیم این دیگه از اون تشکیک هایی است که جا نداره، این خلاف وجدان، هر کسی به اهل خبره رجوع میکنه. حالا میگید آقا چرا به اهل خبره رجوع میکنن، چرا به اهل خبره رجوع میکنن، و از جمله فرض بفرمایید که چرا به لغوی مراجعه میکنن. این همون ابحاثی که در باب اجتهاد و تقلید شما مطرح میفرمایید اینا همینجا قابل تکراره، همینجا قابل تکرار هستش، همون مطالب اینجا میشه تکرارشون کرد، این نکاتی که در پراکنده خود ما هم قبلا متعرض شدیم. به هر حال حق این است که همه مردم توانایی اجتهاد و صاحب نظر شدن در همه عرصه ها رو ندارند، یا توانایی ذاتی ندارن، استعدادشو ندارن، یا فرصت این کار رو ندارن. اساسا در زندگی اجتماعی، حالا به هر مبنایی که باشد، منشأ شکل‌گیری زندگی اجتماعی، حالا هر مبنایی که آیین در نظر بگیرن، به هر حال ما کار به مبناش نداریم. لااقل یک از فوایدش همین هست که تقسیم کار صورت می‌گیرد، افرادی با تخصص‌های مختلف در کنار هم دیگه هستن، هر کسی یک کار رو انجام میده. در حقیقت حالا باز به یه بیان دیگه من ای بخوام بگم، ببینید انگاری یک انسداد عرفی وجود دارد، انسداد عرفی باب علم در رشته‌های مختلف برای مردم عادی. چرا؟ به جهت همون نبود قدرت ذاتی و استعداد ذاتی و یا نبود فرصت برای اینکه انسان بخواد در همه رشته‌ها بره متخصص بشود. دقت می‌فرمایید؟ فلذا افراد این رو منصد می‌بینن. شما اگه به مردم بگید آقا که خب شما برو در همه رشته‌ها متخصص بشو، همه کارات خودت انجام بدی، میگه آقا نمیشه. همین که میگه نمیشه یعنی منصده، منصده یعنی انسداد عرفی. نمیخوام انسدادی که در بحث خودمون داریم ادعا کنیم، انسداد عرفی. میگه نمیشه، مگه من فرصت دارم تو همه رشته‌ها، تو هم کار خودم موندم، و همین کار خودم موندم، نمیرسم. اینجور تعابیری که عرف میگن، مردم میگن، خود ما میگه فرقم کنه، حالا اگر ما هم جز مردم حساب بشیم، ما هم میگه بابا نمیرسم، نمیتونم، مگه میشه؟ همین تعابیری که به کار میبریم یعنی همون انسداد عرفی. پس ما بگیم اینجا در حقیقت یک انسداد باب، انسداد عرفی برای باب علم وجود دارد در رشته‌های مختلف غیر از اون رشته‌ای که خود انسان بهش عرض مثلا که مشغول هست. فلذا افراد میان اعتماد میکنن به قول اهل خبره و استناد میکنن و بهره میگیرن و استفاده میکنن از اجتهاد اونها و از نظر اونها و از دیدگاه اونها و در زمینه‌های مختلف اون رو بهش تکیه میکنن و استناد میکنن، خودشون هم به کار شخصی خودشون میپردازن. این اون نکته ایست که در بین عرف وجود دارد، اصل سیره وجود دارد، نکته و حکمتش هم همین هست. نکته و حکمت حجیت قول اهل خبره از نگاه عرف هم همین هست که اینها به این جهت شرکت به عرف مراجعه میکنن. خب همین امر در طول تاریخ هم بوده است، در زمان معصومین هم بوده است، و بیش از این مقدار ما لازم نداریم برای امضای ارتکاز. این ارتکاز در زمان معصومین هم بوده که به اهل خبره رجوع میکردن. بله ممکن است که حالا یک کسی بی خودی خودشو خبره اهل خبره لغت معرفی میکرده یا بکنه، خب اینو مثلا بیان اونو ردش بکنن، بگن نه این وارد نیست، این بی خود میگه، این درسته میگه، این دلیل نمیشه که به اهل خبره نباید مراجعه کرد یا اهل خبره اصلا خاطرین که قولشون حجت نیست. نه، این شخص خاص مشکل دارد یا تو این زمینه خاص بی خود ادعا میکنن. شما دیدگاه یا حالا افراد میان به خود ما مراجعه میکنن، میگن حاجا این رجوع به این دعا نویسا چجوره؟ افرادی هستن دعا نویسایی هستن که میگن ما ادعیه‌ای داریم، اورادی داریم که اجنه‌ای مثلا دارد اینا، خود این دعا رو که میخونیم یه اجنه‌ای هستن که به هر حال اونا میان و کار رو انجام میدن. مثلا دقت می‌کنم چه عرض بکنم، این چجوره؟ بنده معمولا پاسخم به این افراد اینه که میگم آقا از دو حال خارج نیست، یا این دروغ میگه یا راست میگه. یعنی یا دروغ میگه که با جن در ارتباطه، با جن ارتباطی نداره، دستش به جایی بند نیست، که اگر دروغ بگه خب مال شما رو به هدر میده، پولی بهش میدید، مدتی هم سر کار میرید، مالتون هم از بین میره. گاهی اوقات میشود که اون زمان طلایی و فرصت طلایی اقدام رو هم از دست میدید، چون مشغول میشید به این شخص و بعد یه اقدام درستی انجام میدید، اون اقدام نمی کنید چون میگید این کار من درست میکنید، خیالتون راحت میشه، ولذا مشغول به این میشید، فلذا اون فرصت طلایی حالا درمان هست هر کاری که هستش او رو از دست میدید و اینطوری ضرر جدی تری متحمل. اگه دروغ بگید، اگرم راست بگه این مشکلش یه مشکل اضافه است و اون یه مشکل دیگری است و اون این هستش که به تجربه دیده شده، حالا اهل فنش میدونن، حالا آقایون نمیخوایم نگران کنیم، به هر حال این دعا که خونده میشه و این جن ارتباطی که برقرار میکنه دیگه معمولا دست بر نمیداره، یعنی وقتی با شما اونس گرفت آشنا شد دیگه ول نمیکنه، یه موجود خاصی است، چون جنی که در اثر این دعاها به تسخیر در میاد معمولا جن کافره، جن مؤمن نیست. عرضم خواهدتون که ولی تا اینکه به کسی اونس گرفت دیگه ول نمی کنه و دیگه درد سرها شروع میشه، گرفتاری ها شروع میشه. لذا توی این موارد خیلی ما امیدواریم که طرف اصلا دروغ بگه، واقعا با جن ارتباط نداشته باشه، اون باز زحمتش کمتر هستش، فقط پول انسان از دست رفته و اون فرصت طلایی از دست رفته، دیگه جنی وارد زندگی انسان نمیشه. فلذا در مجموع حالا یه وقت از شما یه مورد خاصی میگه اینا معمولا کسایی که چنین ادعاهایی میکنن دروغ میگن مثلا، نقد میکنید یا دردسرای دیگه ای برای انسان درست میکنن، موردیه. اما اگر کسی واقعا اهل خبره باشد و ما هم خبره نیستیم، رجوع او یه امر عقلایی است، امر عرفی است، این هیچ جای بحثی ندارد. پس این پاسخ اولی که ما به مرحوم امام عرض میکنیم با کمال احترام، این رو به نظر میاد که این نکته باشد. اما نکته دوم بحث سر این است که حالا گذشته از این ارتکاز کلی و بنای عقلای کلی، ما یک شواهدی داریم به لحاظ تاریخی که نشان میدهد اصلا به شکل خاص هم رجوع به لغوی بوده، در همون عصر هم بوده. اولا شما میگید این کتاب های لغت اینا بعدن نوشته شده، اون زمان نبوده، افراد کی از کتاب لغت استفاده میکردن؟ اینجا میگیم اینطور نیست. اولا چه کسی گفت مراجعه به کتاب لغت؟ ما داریم میگیم مراجعه به لغوی، سخن از کتاب لغت نیست، سخن از مراجعه به لغوی. یعنی افراد مراجعه کنن به یک اشخاص متخصصی در عمل لغت و لغت رو از اون بپرسن، این همون زمان هم رواج داشته. شما اگر به کتاب الاتقان سیوتی مراجعه بکنید، اونجا موارد فراوانی رو آورده است که شخصیت هایی بودند که اینها مورد مراجعه بودند برای بفرمایید که معانی الفاظ قرآن کریم. حالا از ابتدا از اون صدر اول، از شخص امیرالمؤمنین که بهش مراجعه میشده، حتی خلفای هم عصر ایشون، خلیفه اول، خلیفه ثانی، اینها به خودشون مراجعه میکردن یا افرادی رو ارجاع میدن به امیرالمؤمنین. خب حالا اونا که به عنوان امام معصوم که ایشون قبول نداشتن، که به عنوان یه عالم، به عنوان که خوب قرآن رو میشناسه، خوب با لغت قرآن آشنا هستش، اینا رو سر در میاره، به این عنوان ارجاع میدن. خب تا میاد تا اشخاص دیگر، فرض بفرمایید مثل ابن عباس، ابن عباسی که حبر الامه هستش و عالم امت هست، شیعه و سنی این شخص رو قبول دارد، موارد فراوانی ذکر شده که اصلا جالب ابن عباس هم در این موارد بنابر نقل تاریخی که وجود دارد و در این کتب علوم قرآنی اصلا مثل اتقان سیوتی و کتب دیگر نقل شده، ابن عباس هم در پاسخ اینها شعر میخواند و تعبیرش هم این بود که میگو الشعر و دیوان العرب، الشعر و دیوان العرب، اگر هر لغتی رو از غریب القرآن چیزهای از این قبیل از من بپرسید، من یه شعری از اشعار عرب رو براتون میخونم و پاسخ میدم. بهش صدها مورد، حالا بعضی از موارد، حالا مثلا فرضون که در بعضی 170 مورد مثلا هست سوال از ابن عباس شده و او شعر خوانده و با اشعار الفاظ مشخص کرده، کسی نگد که آقا چطور مثلا ما قرآن رو آن که سخن محکم الهی هست با یه قول مثل شعرا میخوایم تفسیر بکنیم؟ نه، بحث تفسیر قرآن با قول شعرا نیستش، سخن در این معنای واژه است. قرآن به زبان عربی نازل شده است، خب، و این زبان عربی در اشعار تجلی داشته، مردم با این اشعار احیانا اونس داشتن. خیلی خوب، طرف با آی ابن عباس معنای این کلمه چی؟ گفت معناش اینه. از کجا میگی؟ این شعر عربی هست. ببین شعرهای عرب پیش از نزول قرآن این لفظ در این معنا به کار بردن و امثال ذلک. پس اولا این که ما میگیم رجوع به لغوی، مرادمون رجوع به کتاب لغت نیست که شما اشکال کنید این کتابای لغت بعد از عصر اهل بیت نمیشه شدن، نه، مراجعه به لغوی اینها وجود داشته، در همون زمان هم مراجعه میکردن و حالا گاهی ممکن بوده است که مراجعه به لغوی اینطور نبوده که یه شخصی به عنوان لغوی شناخته بشه، به عنوان عالم شناخته میشد، تو همه زمینه آبش مراجعه میکردن، از جمله لغت، از جمله لغت، همین مقدار برای ما کافیه. حالا اولا و ثانیا این که کی گفته است که این کتب بعد از عصر اهل بیت نوشته شدن؟ از قضا بعضی از این کتاب در عصر خود اهل بیت نوشته شدن. آه این کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی، این کتاب العین جناب خلیل نوشته، این چه زمانی این کتاب رو نوشته؟ این در عصر امام صادق نوشته، در عصر امام صادق، یعنی قبل از امام کاظم، قبل از امام رضا، قبل از اهل بیت بعدی، میانه راه. دقت میکنید؟ اگر نگم همون اوائل راه، عرض محضرتون که در زمان اهل بیت این کتاب رو ایشون تألیف کرده، عرض محضر مبارکتون که در اون زمان این رو نوشته است. و همون زمان کتاب العین، کلا خلیل هم، خلیل بن احمد هم از شیعیان هم بوده، همون زمان همین کتاب مورد مراجعه بوده، افراد به این کتاب رجوع میکردن و ازش استفاده میکردن، یا اشخاص دیگر مثل اسمعی دیگران اینا در زمان خود اهل بیت بودن و مورد رجوع بودن و ازشون استفاده میکردن و لغت رو میپرسن. فلذا این هم درست نیست که شما میگید این کتابهای لغت همه بعد از عرض منظرتون که عصر اهل بیت نوشته شده است. خب پس این هم بیان درست نیست. ما چی میگیم؟ ما میگیم آه نه، این است که بگیم تشخیص معانی حقیقی از مجازی صرفا حسیه و نه صرفا حدسیه. مواردی حسی دارد، یعنی مستقیما خودش شخص رفته تحقیق کرده، بررسی کرده، از افراد شنیده کاربرد رو. مواردی هم هست که حالا مستقیما هم اگر نبوده به چند واسطه بالاخره از عرب اصیل مطلب رو گرفته که اینا حسیه. موارد فراوانی هم حدسیه، یعنی با اعمال نظر و با اجتهاد و اینها به دست آمده، لذا تلفیق هر دوش هستش. در اون قسمت حسیش بفرمایید که از باب خبر واحد در موضوعات حجت، ما همون مقدار رو کفایت میکنه، برامون بیش از این مقدار نمیخوایم، چون خبر واحد در موضوعات و حجت میدانیم. در قسمت حدسی هم او مجتهده، مجتهد لغته، مجتهد لغته، اهل خبرت، کسی اشکال صغروی نکنه میگه نه آقا فلانی که خبرویتش معلوم نیست، خب صغروی در صغرا شما اشکال ندید، میگه فلانی رو ما خبرویتش رو قبول نداریم، فلان لغوی مجتهد نبوده، خب نبوده باشه اون میذاریمش کنار. دقت میکنید؟ اونی که مجتهد بوده، اونی که محضرتون که واقعا اهل فن بوده، خبره کار بوده، خریت این فن بوده، ما اون رو داریم عرض میکنیم طبیعتا. بعد محضرتون که در اینجا اگر تشخیصش حدسیه، یعنی به عنوان اهل خبره دارد این کار رو انجام میدهد، فلذا بگیم که از این حیث مشکل ندارد و به عنوان رجوع به اهل خبره این دارای حجیت و مانعی از این حیث ندارد. الا انه که کسی میگه آقا در بحث تشخیص معانی حقیقی از مجازیه مشکلی که در کتب لغت وجود دارد، الان که دیگه ما ایمون کتاب لغت دیگه، ما اسمعی کجا پیدا کنیم، ابن عباس کجا پیدا کنیم، ما ایمون کتاب لغت، اون چی که در کتب لغت ما داریم اینا اصلا در مقام معین کردن معانی حقیقی از مجازیه نبودن، به تعدادی معنا گفتن، در هر لحظه تعدادی معنا گفتن، ولذا این درست نیست. بعضی ممکنه بگن نه، اولین کلمه‌ای که گفتن معنای حقیقیه، سایر موارد مجازی، که اینم اشکال شده است که نه اینطور نیست. حالا فرض اون که لفظ مشترکه، اون سه تا معنا دارد، نمیتونن که کدومش اول بذارن، که هم بعد ردیف بکنن دیگه، بالاخره به ترتیب، مگه یه از این شکلای که شما میگید آکولادی واسه خرج بنویسن، وگرنه اینکه راست نبوده ردیف. پس اونو چیکار بکنیم؟ پاسخ میدیم اینطور هم نیست که شما میفرمایید. بله در برخی از کتب لغت به همین شکل فقط آمده معانی رو ذکر کرده، اما در برخی از کتب لغت اصلا اینطور نیست. فرض بفرمایید که کتاب مقاییس برای احمد بن فارس بن زکریا متوفای سال 395 هجری، این اینطور نیست. در اونجا کاملا آمده مشخص کرده که اصل معنا کدومه، اون ریشه معنا کدومه، فروع معنا کدومه، مشتقاتش کدومه، همه رو آمده مشخص کرده. در مقام بوده اصلا، در مقام این بوده است که معنای اصلی کدومه و بعد و معانی دیگر کدومه. مثلا احیانا گفته این یک معنا بیشتر ندارد، لهو اصل واحد، مثلا معنا بیشتر ندارد، اونای دیگر چی گفته، گفت اونها متفرع میشه برای این معنا، حالت مجازی داره، چیز از این قبیل. کتب لغوی اینجوری هم ما داریم که آمده اند بین اینها تفاوت گذاشتن و فرق گذاشتن و مشخص کردن. حالا اولا و ثانیا این که اگر کسی با کتب لغت کار کرده باشد، اونس داشته باشه و آشنا باشد، از دیدن مجموعه اینها میتونه بفهمه که کدام معانی طبق دیدگاه لغویین حقیقیه، کدام معانی حقیقی نیست بلکه جزء معانی مجازی است. حالا یا تصریح کردن یا یه بیانی دارن که مشخص میکنه یا یه قرائنی آوردن که اینو مشخص میکنه یا بالاخره از مقایسه قول اینها با هم دیگر میشود این نکته رو به دست آورد و فهمید. ولذا این نمیخوام بگم که هیچ موردی ندارد که از دست در بره، ولی در بسیاری موارد اینها قابل استفاده است و هیچ مشکلی از این حیث پیش نمیاد. خب این در تشخیص معانی حقیقی از مجازیه. در اثبات موارد استعمال، در مجال اثبات موارد استعمال که کار تازه از این هم آسان‌تر هستش، باز اونجام قابل تقسیم هست، قابل تقسیم هست که این آیا از باب اخباره یا از باب خبرویت. حالا دیگه وقت نیست بخوام بریم نگاه کنم به ساعتیم که به پای تابلو رفتن نمیرسیم. حالا اینم باز خودش دو قسم میشه، یا من باب الاخبار یا من باب الخبرویت. دوباره الکلام من باب الاخبارش که واضحه، تازه این خیلی هم آسان‌تره چون فقط میخواد از استعمال خبر بده، میخواد دیگه این لفظ در این معنا استعمال شده، بیش از این نیست، این که خیلی آسان‌تر است. من باب خبرویتش هم که عرض کردیم اونم من باب رجوع به اهل خبره قابل استناد هست و از این حیث مانعی ندارد. دوباره من باب الاخبارش، یا ما حجت خبر واحد در موضوعات قبول داریم که از اون طریق پیش میریم در غیر از موارد قضا و قضاوت و منازعات و مرافعات ازش استفاده می کنیم، یا این است که ما حجت خبر واحد رو قبول نداریم که خب نیاز به بیانه داریم، یا اگرم نه حجت خبر واحد قبول داریم مورد از مورد قضاوت باز نیاز به بیانه داریم که طبیعتاً یعتبر فیها التعدد و العداله کمان که نوشتیم از باب خبرویت رو هم که عرض کردیم. فقط نکته ای که هست این هست که در باب استعمال به شکل خاص یه سری اشکالاتی مطرح شده. مثلا گفتن آقا اینی که لغوی بیاد بگد این لفظ در این معنا استعمال شده، ثم ماذا، چه خاصیتی داره؟ ما به دنبال چی هستیم در حجیت؟ به دنبال اثر عملی هستیم، ترتب اثر عملی. چه اثر عملی مترتب می شود در این که ما بدانیم که لفظ در این معنا استعمال شده است لکن ندانیم که آیا این معنا معنای حقیقی هم یا مجازی؟ این صرف این که ما اینو بدونیم چه خاصیت دارد. اینجا دو جور میشه بحث کرد، یکی این که اصلا رو همون قسمت اثر عملیش ما متوقف بشیم بر مبنایی که در بحث حجیت داریم. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ فعلا من نمیخوام اونطور بحث بکنم، یعنی علل مبنا، یعنی مبنای خودم رو نمیخوام تغییر، اشکال مبنایی نمیخوام بکنم، اما اشکال روبنایی بنابر همون که ما اثر عملی و بحث حجیت و به فرمان که منجزیت و معذریت و چیزهای از این قبیل بخوایم که مطرح بکنیم، اگر اینطور هم باشد پاسخ بدیم نه بیفایده هم نیست، فوائدی بر این مترتب شده از محضر مبارکتون که و قابل استفاده است. گاهی اوقات می شود که ما می خواهیم سعه و زیغ کاربرد این لفظ رو بفهمیم، یعنی معنای لغویش برای ما محل اشکال نیست، می دانیم که کلمه سعید چه معنایی دارد، الا اینکه نمی دونیم آیا این در مطلق وجه الارض هم استعمال می شده یا فقط در مورد خاص استعمال می شده. دقیقا می فهم چه عرض میکنم. یا گاهی اوقات ما بدانیم که این استعمالش به نحو حصر بوده، یعنی فقط در این مورد استعمال می‌شده، نتیجه چی آقا؟ نتیجه که معنای حقیقیش همینه دیگه. وقتی لغویین همشون میگن این لفظ فقط در این معنا استعمال می‌شده، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که معنای موضوعش همیه معناست، پس معنای حقیقی کش میشه. یا نه، اگر لغویین به ما خبر بدن که موارد استعمال متعدده و ما هم سراخر نفهمیم که این کدام حقیقی کدام مجازیه، یا نفهمیم در این جمله این در یک کدام یک از این موارد به کار رفته، این عبارت اجمال پیدا میکنه. همین اجمال الخطاب یه اثر خودش، اثر آره درسته جلوی استفاده از این خطاب رو میگیره، اما یه اثری است که مترتب میشه. و هاکذا موارد دیگری که حالا ما بخواییم بگیم بیفائده است، نه بیفائده نیست، لذا این اشکال هم وارد نیست. خب یک مطلبی اینجا میماند و اون مطلب این استش که آقا شما تا اینجا به شکل کلی مطلب رو گفتید، حجیت قول لغوی نسبت به عموم آدم ها، لکن ما اینجا اون چه که برای اون مهمتر هست نسبت به فقه هاست. آیا قول لغوی بر فقه ها حجیت دارد یا ندارد؟ آیا قول لغوی بر یه فقیه حجت هست یا نیست؟ خب البته اینجا یه مقداری باید ما دست به عصاتر حرکت بکنیم. ببینید اگر لغوی حقیقتاً صاحب نظر و مجتهد در لغت باشه،
قولش برای غیر مجتهدین در لغت حجته. ولی از اونجا که معمولا فقها خودشون توانایی اجتهاد و استنباط در لغت هم دارن، فل جمله این توانایی رو دارن، لذا قول لغویین از باب حدس و اجتهاد برای فقها حجت نیست، بلکه یا از باب اخبار و شهادت حجته، البته در مواردی که لغوی فقط در مقام اخبار باشه نه در مقام اجتهاد، یا از این جهت از او استفاده کنند، یا از باب حصول اطمینان، یعنی فقیه از گفته لغویین براش اطمینان یا حتی یقین حاصل بشه. بلاخره خودش طریق است دیگه، قول لغویین مختلف رو میبینه، بررسی میکنه شواهدی که اونا آوردن، خب اونا مستنداتی دارن دیگه، میگن آقا ببینید کلمه تو این آیه به کار رفته، تو این روایت به کار رفته، تو این شعر عربی به کار رفته، فلان شخص فلان جا به کار برده، این شواهد این مستندات رو تو ارائه کردن. فقیه همینها رو میبینه و بررسی میکنه و نگاه میکنه، از مشاهده و بررسی مجموعه مستنداتی که اونها برای اجتهادشون گفتن، به هر حال یا خود به یه اجتهادی میرسه، یا این است که با میبیند یه همدستی و همداستانی میان اون لغوین وجود دارد، براش اطمینان حاصل میشه یا حتی بگیم که یقین حاصل میشود. خب از این باب بگیم برای فقها هم قابل استفاده است. پس چی شد آقا؟ برای فقها ها یا بفرمایید اونجاهایی که لغوی فقط دارد خبر میدهد، از باب اخبار و شهادت قابل استفاده از قول لغوی. اونجایی که نه در مقام اجتهاد هستش، چند جور کاربرد داره. یه کاربردش این است که او دارد مستنداتش هم ارائه میکنه، فقیه هم مستنداتو میبینه، در اختیارش قرار گرفته، بس مراجعه به معاجم لغوی تو کلمات برخی بزرگان هست دیگه، فرصت نیست ما اشاره کنیم، مثلا گفتن حتی مراجعه به معاجم لغوی برای فقها لغوه، ما لغو نیست، خیلی هم خوبه. کیه که مراجعه نمیکنه؟ شما اینجا بگید لغو، بعد همتون دارید مراجعه میکنید، نشد که اصلا خاطرتون که برات این لغو نیست. اقل خاصیتش اینه که شما حالا گذشته از بحث اخبار، اونجایی که اجتهاده، اقل خاصیتش اینه که مستنداتشون رو میبینید، ذهن شما رو باز میکنه که این مستنداتی که ما داریم، براتون ما فاصله که ما 1400 سال فاصله گرفتیم با لغت عصر صدور و نزول، اصلا خاطرتون که ببینید مستنداتشون چیه، ما مستندات میبینیم. اقلش اینه که مواد اجتهاد رو در اختیار ما قرار میده، بالاخره یه مقدار بخش از استفراغ الغصی که ما بخوایم بکنیم اون کمک ما میکند انجام میشه. ها یه خاصیتش اینه، یه خاصیت دیگه این هستش که لعل از گفتار این لغویین برای ما اطمینان حاصل بشه و حتی یقین حاصل بشه، ولذا از این جهت این قابل استفاده است. خب در اینجا ادله دیگری هم بر حجیت قول لغوی آورده شده، مثل اجماع یا انسداد و ادله دیگه که همگی قابل مناقشه و حتی رد هستن. ما دیگه وقت خودمون معطلان نمی کنیم، چون اینا همه نقاش مناقشه کردن در اینها، رد کردن، پاسخ دادن، دیگه ما نمیخوایم وقت خودمون با این ادله بگیریم. به نظر میاد که بهترین دلیل استناد به سیره عقلایی، بلکه ارتکاز عقلایی در رجوع به اهل خبره هست که عرض کردیم. فقط اگر آقایان فرصت داشته باشن، من 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه عبارتی هست اینجا از حضرت الله سبحانی، این رو بخوانم ببینم شما چی به ذهنتون میاد از این عبارت، این رو بخوانم و درس امروز تمام کنیم که این پرونده این قول لغوی رو ببندیم دیگه، باز نخواهیم فردا ادامهش رو عرض بکنیم، وارد بحث جدید بشیم. ایشون فرمودن که اولا چند صفحه بحث کردن و اثبات کردن حجیت قول لغوی را، اثبات کردن حجت قول لغوی را تمام، اونم نه به این صورت که ما از هم دیگه جدا کنیم، نه شو کلا حجت قول لغوی را ثابت گفتن درسته. خب بعد در انتها البته به حسب تقریرات من عرض میکنم، اما حالا که بالاخره این کلامشون بوده یا نبوده، بر تقدیر در انتها فرمودن که بعد اینکه اثبات کردن، بعد فرمودن لا اقولو، عبارتوش کنید لا اقولو ان قول اللغوی الواحد، ان قول اللغوی الواحد حجتون، من نمیگم که قول لغوی واحد حجته، تا اینجا اثبات کردن قول لغوی تمام شد، حجت ثابت کردن. حالا میفرمایند که نه، من نمیگم قول لغوی واحد حجته، بل اقولو ان الرجوع الى المعاجم المختلفه المعتبره و دقت فی کلماتهم و ضرب بعضها على بعض یورث الاطمئنان و یرفع الشک عن وجه الواقع. بالاخره انسان رجوع کنه به معجم های مختلفی که معتبر هستن، دقت کند در کلمات صاحب اصحاب این معاجم و برخی از دیدگاه ها رو به برخی دیگر ضرب کنند در هم دیگه، یعنی در واقع با هم مقایسه کند و در کنار هم ببیند، این مورث اطمینان است و یرفع الشک عن وجه الواقع. یرفع الشک یعنی چی آقا؟ یعنی یقین ایجاد میکنه، وقتی شک را برا یقین ایجاد میشه، پس این مورث اطمینان و یقین. مثلا اختلف الفقها فی معنی القمار والمقامره و انه هل يعتبر فيه ما العوض اولا و هل يعتبر فيه الآلة المتعارفة اولا ولا يعلم ذلك الا بعد مراجعة اللغات الاصليه حتى يحصل الاطمئنان بواحد من الطرفين ما ان نفي الحاجه الى قول اللغوي لا يستر من فقيه واعي. یه فقیه هوشمند این هیچ وقت نمیگه که ما نیازمند به قول لغوی نیستیم، این از اون صادر نمیشه همچین سخنی. محیط به ابواب الفقه و مسائل که احاطه به ابواب فقه و مسائل داشته باشه. ادرب ما یکون المعنا معلوما اجمالا، معنا رو اجمالا میدونیم. یتعلق الشک به دخول بعض الافراد او خروجها فلا تحل العقده، عقده گشایی نمیشه الا بالرجوع الى قول لغوی کالوطن والمفازه وال کنز و المعدن و الغوص، کلماتی که آقایون مراجعه کردن به لغوی. و العجب ایشون میفرمان و العجب واقعا شگفت‌آوره، ان هؤلاء الاعاظم مع اتفاقهم على عدم حجیت قول اللغوی في هذا الباب تراهم يعملون على خلاف ذلك في الكتب الفقهيه، تو اصول میگن حجت نیست، تو کتب فقه هجوم میبرن به سمت قول لغوی چون راه دیگه ای هم ندارن. از مخاطبتون که و ما اصدق قول القائل كانهم نسوا في الفقه ما ذكروه في الاصول، انگاری اینا فراموش کردن در فقه اون چی که در اصول فرمودن. و ما ذکر و شیخ استدراکن علا کلامی فی حاشیت الفرائض کلام متین فلاحظ، که نکته جالب داره دیگه، آقایون ما هم ارجاع میدیم تو فرائض الاصول رسائل ببینید کلام شیخ انصاری در حاشیه این مطلب نکته خوبی هستش. خب ما عرضمون محضر مبارکشون این است که این بیان اخیر شما آقا جان زیرا به تمام بحث شما رو زد. چطور؟ برای اینکه شما تا الان داشتید حجیت قول لغوی رو اثبات میکردید، اما اگر گفتید که نه لغوی قولش قابل قبوله چون اطمینان یا یقین حاصل میشه ازش، پس اگر ما دائر مدار اطمینان و یقین باشیم پس لغوی چی کار داریم؟ من با لغوی چی کار دارم؟ از هر طریقی، از پریدن کلاقی هم برام اطمینان و یقین حاصل شد چی آقا؟ کافیه. اصلا اگر ما این مسئله رو دائر مدار اطمینان و یقین کردیم، این در واقع عملا پذیرفتیم عدم حجیت قول لغوی رو. حجیت قول لغوی یعنی بفرمایید که تعبدن، ما تعبدن اثبات کردیم. راه شما میگید دائر مدار اطمینان و یقینه، خب اون کسی که اصلا بفرمایید که خارج شد از محل بحث دیگه. فلذا عرض ما این است که این بیان ایشون یه عقب نشینی خیلی سهمگینی است، واسه خاطر که اصلا هم قهرمانانه نیست، مثلا مبارکتون که خیلی عقب نشینی سنگینی ایشون انجام دادن که لا اقبولو برگشتن از مطلبشون. پس از اول هم میفرمایید قول لغوی حجت نیست، فقط زمانی قابل استفاده است که اطمینان و یقین حاصل بشه. اللهم الا ان یقال، که همین نکته که ما عرض کردیم مد نظر ایشون بوده، الا اینکه مثلا حالا مقرر نیورده یا در بیانشون نیامده بوده که بخواد تقریر بشه، و اونم همین بود که ما حجت قول لغوی رو برای عموم اثبات کردیم، اما برای مجتهدین گفتیم نه اینطور نیست، بر همه قول اهل خبره بل اهل خبره حجت نیست، قول مجتهد بر مجتهد حجت نیست. عرض خواهدیم که این از این باب گفتیم، فقط تنها استفادهش همین استش که اگر یک کسی خودش پزشک متخصصه، اما فرض رو فرمید حالا به هر دلیلی الان آمادگی ندارد یا به نتیجه نمیرسه یا به هر جهتی، از قول عده ای از افراد فوق تخصص در اون رشته پزشکی یا متخصص در اون رشته پزشکی، از قول اونها اطمینان یا یقین براش حاصل میشه. میگه من خودم الان چیزی به ذهنم نمیاد، اما چون یه جمعی از رفقای ما که همه متخصصن همه دارن اینطوری میگن، پس احتمال همین درسته و به اونا اعتماد میکنه، ولو اینکه بحث بیماری یکی از عزیزان و نزدیکان خودش هم باشه چه بسا به قول اونا اطمینان کنه. خب اینا میشود، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اما این دائر مدار اطمینانه، نه بحث حجیت قول لغوی. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.